سوالات مربوط به هشتمین برنامه عطر انتظار. 1. در رابطه با امامت، کدام یک از موارد زیر بر عهده خداست؟ الف، هدایت مردم به امامت. ب، خلق امام و اعطای علم به او. جیم، مطیع کردن مردم نسبت به امام. دو، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کدام یک از موارد زیر را درباره اسلام مطرح کردند؟ الف، دین اسلام جهانی می شود. ب، دین اسلام کاملترین ادیان است. جیم، دین اسلام مطابق با فطرت انسان هاست. کدام یک از موارد زیر درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحیح است؟ الف، شخص امام قایم است ولی شخصیتش در حال ظهور است. ب، شخص و شخصیت امام قایم است. جیم، شخص امام ظاهر و شخصیت ایشان قایم است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. قال الله تبارک و تعالی: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یکی از مباحثی که برای ما باید مطرح باشد و مطرح هست، مسئله غیبت امام زمان و علت غیبت هست. سوال اساسیی که باید برای ما مطرح باشد این است که چرا امام زمان ما غائب هستند؟ آیا فلسفه امامت حضور را نمی طلبه؟ آیا فلسفه امامت مساوی با این نیست که امام در دسترس باشند، ما بتوانیم به امام مراجعه کنیم؟ اگر فلسفه امامت حضور را می طلبد، پس غیبت امام زمان ما چگونه تفسیر و تأویل می شود؟ برای بیان فلسفه امامت من تنها داستانی را نقل می کنم که در این داستان هم می توانیم فلسفه امامت رو بفهمیم و هم متوجه بشیم که فلسفه امامت حضور رو می طلبه. امام صادق علیه السلام شاگردی داشتن به نام هشام ابن حکم. هشام ابن حکم از استعدادهای درخشان زمان خودش بود. در زمان امام صادق جریانات فکری متفاوتی به جهان اسلام هجوم آورده بودند، مخصوصا جریان لائیک که بیدینی رو رواج میداد. حاکمیت اون دوران هم غیر محسوس از اون جریان حمایت میکرد. هشام ابن حکم نوجوانی بود، خوش استعداد، به مکاتب مختلف سر زده بود، پاسخ خودش رو نگرفته بود. دایی او از ارادتمندان امام صادق بود. پیش او نشسته بود، گفت: خسته شدم از این که این مکتب و اون مکتب رفتم ولی پاسخ نگرفتم. به او گفت: تو یک جا مونده نرفتی؟ گفت: نه، همه جا رفتم. گفت: نه، در خانه جعفر صادق نرفتی؟ گفت: نه، منو ببر اونجا. هشام رو آورد پیش امام صادق در حالی که نوجوانی بود. نشست و او رو معرفی کرد. حضرت آمودن: خب میپرسی یا به تو بگویم چه میخواهی بپرسی؟ گفت نه، بفرمایید من چی میخوام بپرسم. حضرت فرمودن سوالت اینه. گفت بله. پاسخ دادن. در فکر فرو رفت، گفت عجب پاسخی، این قابل رد نیست. حضرت فرمودن نه، این قابل رده. ردیه او رو فرمودن. به فکر فرو رفت، گفت عجب ردیه، این دیگه جواب نداره. حضرت اون ردیه رو جواب دادن. وقتی جواب رو شنید، گفت آقا تسلیم شدم، فهمیدم تا به حال اشتباه رفتم، فهمیدم معدن علم رو گم کردم. شد شاگرد امام صادق، یه دو سه سالی در مکتب امام صادق درس خوند، رفت مبلغ مکتب امامت شد. در بصره عالمی بود بزرگ اون شهر و کرسی درس داشت و هشام شنید او در رد امامت صحبت میکنه. رفت بصره در مجلس درس او رفت اون جلوی منبر نشست. این آقا وقتی سخنانش تمام شد، هشام گفت آقا به سوالات هم جواب میدی؟ گفت بله. گفت شما چشم داری؟ گفت پسر جان مگه نمیبینی من چشم دارم؟ گفت من همونطور که میبینی سن و سالم کمه، بنابراین سوال هام هم در همین سطحه. اگه سوالایی در این سطح جواب میدی بمانم، اگر نبروم. گفت نه بپرس. گفت تو چشم داری؟ گفت بله. گفت به چه درد میخوره؟ گفت میبینم. خب راه رو از چه تشخیص؟ گفت گوش داری؟ گفت بله. گفت به چه درد میخوره؟ گفت صداها رو میشنوم، صدای زیبا نازیبا. پا داری؟ بله. به چه درد میخوره؟ منو این ورور میبره. دست داری؟ بله. به چه درد میخوره؟ مایحتاج منو به من میرسونه. عقل داری؟ بله. خدا عقل برای چی به تو داده؟ گفت پسر جان پرسیدی، خوب گوش کن. خدا به من قوای متعددی داده، هر کدوم این قوا هم وقتی که به نتیجه میرسه خواسته ای داره. مثلا چشم من میبینه، منظره زیبایی رو میبینه، میطلبه، به پای من دستور میده برو اونجا. در خلاف اون جهت گوش من صدای زیبایی میشنوه، به پای من دستور میده برو اونجا. پای من میمونه، به حرف چشم گوش کنه یا به حرف گوش؟ چشم میگه به شمال برو، گوش میگه برو به جنوب. درمانده میشه. خدا عقل و قرار داده تا این عقل بیاد حاکم بشه، قضاوت کنه، مصلحت سنجی کنه، آیا خواسته چشم درسته یا خواسته گوش. هر کدام بود او به پا دستور میده. هشام گفت عجب، خداوند پیکره‌ای به این کوچکی با چند قوه متفاوت خلق کرده، یک عقلی رو قرار داده تا این قوای متعدد با هم دعواشون نشه، کار به فساد بکشه. اون وقت جمعیت کره زمین رو با این سلایق متعدد خلق کرده، بین اونها یه عقل کلی خلق نکرده که اگر در خواسته ها در سلایق به اختلاف رسیدن به او رجوع کنن، او فصل الخطاب باشه. این از حکمت خدا دور نیست. او ماند. اگر بگوید خدا خلق نکرده، خلاف حکمت است. اگر بگوید خلق کرده، همان امام است. یه نگاه کرد، گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ اول انکار کرد، یعنی انکار نکرد، گفت مهم نیست. گفت نه، تو هشامی؟ گفت بله. بلند شد، دست او رو گرفت، جای خودش نشون، گفت مردم از این پس از او بپرسید، او عالم است. هشام آمد دیدن امام صادق. بزرگان اصحاب کنار امام نشسته بودند. حضرت فرمودند هشام داستانی که با اون عالم بصروی داشتی برام نقل کن. هشام گفت حضرت گفتم آقا شما که همه چی رو میدونید، روز اول که من آمدم به من گفتید من چی میخوام بپرسم. حضرت فرمود نه، وقتی بهتون دستوری میدیم طبق دستور عمل کنید. گفت چشم. داستان رو اول تا آخر برای حضرت نقل کرد. حضرت فرمودند هشام راه پس و پیش رو بر او بستی، عین حق رو به او گفتی. یعنی چی؟ یعنی فلسفه امامت همینه. فلسفه امامت یعنی امام در بین مردم باشد، عقل کل در بین مردم باشد، مردم به او رجوع بکنن و راه صحیح رو از ناصحیح بپرسن.
جابر جعفی روایت کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم فرج شما کی خواهد بود؟ فرمودند هیهات هیهات، فرج ما واقع نمی شود تا اینکه قربال شوید، بعد از آن بار دیگر قربال شوید و سپس قربال شوید تا اینکه کسی که ناصاف است از قربال بیرون رود و آن که صاف است بماند.
امام زمان ما کجا هستن؟ ما میخوام بریم ازشون مطلب بپرسیم. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که بله، فلسفه امامت حضور میطلبه و خداوند متعال هم باید امام بفرستد، اما اینکه امام در بین مردم باشد یا نباشد این به دست خود مردم است. آیا امام در بین مردم میتواند زنده باشد یا نمیتواند؟ این دیگه دست مردمه. یعنی اون چی که به عهده خداوند متعال از خلق امامه، اعطای علم به امامه و ارسال امامه. این که این امام بین مردم زنده بماند، از دست دشمن مسون بماند، این به دست مردم است. اگر مردم از امامشون حمایت کردن، او زنده میماند. اگر مردم از امامشون حمایت نکردن، در محراب عبادت شمشیر میخوره، تو سر علی ابن ابی طالب شهید میشه. در کربلا شمشیر میخوره، گردن امام حسین رو قطع میکنه. پس حفاظت از امام به عهده مردمه. سوال اینه که آیا امام زمان ما که غائب شدن، این غیبت ایشون اختیاری بود؟ می توانستن باشند و غائب شدن یا نه؟ امام زمان برای زنده ماندن راهی جز غیبت نداشتن، نمی توانستن زنده بمانند. اگر می توانستن زنده بمانند ولی غائب شدن، اشکال باقی. اما اگر نمی توانستن غائب شدن، خب پس اشکال کار در اینه که امام زمان چون جانشون در خطر بوده غائب شدن. هرگاه مردمی که نیاز به ایشون داشت دارند آمدن و این رو برطرف کردن، نیمی از قضیه حل شده، ایشون می آیند. پس ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا غیبت امام زمان ما اضطراری بوده یا غیبت امام زمان ما اختیاری. پس یه مقدار در تاریخ باید بریم عقب. ببینید، غیبت یعنی اینکه امام بین مردم نباشد، دو مدله. یک مدل اینکه امام اصلا در بین مردم نباشد، نه با هویت امامیش نه با هویت شخصیش. این یه غیبته. یه غیبت اینکه نه، امام بین مردم باشد اما نه با هویت امامیش، با هویت شخصیش. مثلا بعد از پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب علیه السلام بین مردم بود، اما با کدام هویت؟ آیا علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر با هویت امامتیش بین مردم بود؟ امام کیه؟ امام کسی است که بین مردم باشد، مردم در امور به او مراجعه کنند و بالاخره او رئیس باشه، یعنی حاکم باشه. آیا علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله حاکم بود؟ نه. علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله چیکار میکرد؟ توی بستان چاه میکرد. علی ابن ابی طالبی که چاه میکنه امامه؟ علی ابن ابی طالبی که داره مزرعه رو بیل میزنه، درخت میکاره، اون امامه؟ اون علی ابن ابی طالبه، یعنی پسر ابو طالبه. علی ابن ابی طالب امام، یعنی همه چی را میداند، نقطه جهل ندارد، اون در بین مردم غائبه، اون نیست. وقتی میاد میره منزل، همه بهش میگن سلام بر علی، نمیگن سلام بر امیر المؤمنین، نمیگن سلام بر علی امام. پس علی به هویت امامتیش غائبه، علی به هویت شخصیش حاضره. تا علی ابن ابی طالب با هویت امامتیش ظاهر شد به حکومت رسید، زدن کشتن. امام حسن علیه السلام بین مردم بود اما با هویت امامتیش حاکم معاویه بود، امام حسن تو مدینه بود. امام حسنی که تو مدینه میان در خانهش، وقتی حضرت در خانه نشسته میاد از شام میگه السلام علیک یا کل، پیامبر خدا سلام بر سگ. این امامه بین مردم، این مردم اونو به امامت قبول دارن. او حسن ابن علیه، یعنی به هویت شخصیش بین مردم هست اما به هویت امامتیش غایبه. به محض اینکه اوضاع عوض شد، امر آس و اطرافیای او برای معاویه نوشتن معاویه میدونی حسن در مدینه به چه وضعی رسیده؟ مردم او رو با احترام میبرن میارن. به یک باره معاویه متوجه شد نه، امام حسن در مدینه داره اوضاعشون بر میگرده. مردم به هویت امامتی امام حسن پی میبرن، امام حسن شهید کرد. بعد از امام حسن امام حسن بین مردم هست اما امام نیست، مردم او رجوع نمیکنن. تا امام حسین آمدن اعلان کردن من امامم و یزید باید از کار بیفته، چکار کردن؟ امام حسین شهید کردن. یعنی تا هویت امامتی امام حسین ظاهر شد حضرت رو کشتن. حالا این وضعیت تا کجا ادامه پیدا کرد؟ این وضعیت تا زمان امام هادی ادامه پیدا کرد. در زمان امام هادی اصلا حرکت دشمن یه شکل جدیدی به خودش گرفت و اون این که آقا اینهایی که امام هستن و هر از چندگاهی یهو برای مردم معلوم میشه اینا امام هستن، اینا برای ما مشکل سازن و گویا اینا یه نیروی درست کردن، اون نیرو رو دارن رشد میدن که اون نیرو شما امروز با عنوان شیعه میشناسید. اینا مثل که یه نیروی دارن تربیت میکنن، اون نیرو مخاطره آمیز شده و این نیرو رو ما هر کاری میکنیم پیداش نمیکنیم ولی هست. هارون الرشید نخست وزیری داشت به نام علی ابن یقطین. به هارون الرشید گفتن هارون این علی ابن یقطین این برای موسی بن جعفر کار میکنه. با حالا موسی بن جعفر علیه السلام کجان؟ تو زندانه. دقت کنید امام تو زندانه. خب گفتن این علی ابن یقطین هنوز دورانی نبود که امام به زندان رفته باشن، بعد از این قضایی امام انداخت زندان، این علی ابن یقطین برای موسی بن جعفر کار میکنه. گفت نه. گفتن دلیلش اینه تو هر پولی برای او میفرستی میفرسته برای موسل کازه. هارون گفت باش. در یک مدت زمانی گذشت 20,000 دینار اون روز به پول امروز یعنی چیزی در حدود مثلا 5 میلیارد تومان 20,000 دینار فرستاد. گفت علی ابن یقطین این پولا مال تو به پاس خدمات. علی ابن یقطین این پولا رو گرفت و بلافاصله همه را راهی خانه موسی بن جعفر کرد. تا شترها به در خانه امام رسیدن حضرت فرمود زود اینا را برگردونید علی ابن یقطین. همه را برگردوندن. علی ابن یقطین خیلی ناراحت شد. خدایا چه خفتی از ما سر زده، آقا این پولا را نپذیرفتن. پولا را ریخ یه گوشه ای، مغموم بود. نیمه های شب یهو دید پیک هارون آمده. هارون علی هارون تو رو میخواد. رفت هارون گفت علی ابن یقطین به دلیل مشکلی که برای من پیش آمده به اون پولها نیاز دارم، اون پولها رو برگردون. گفت چش. آمد رفت و همه پولها رو برگردون. پولها برگشت. هارون پیک فرستاد گفت برو علی رو بگو بیام. آمد و گفت علی ابن یقطین ما یه معذرت خواهی به تو بدهکاریم. گفت چیه؟ گفت به من گزارش فرستاده بودن که تو عامل موسی بن جعفری و هر چی من پول بهت میدم میفرستی برای موسی بن جعفر. این پولها رو آزمایشی بهت دادم، فهمیدم اینا دروغ میگن، حالا همه پولا مال خودت، پولا رو برگرد. پولا رو برگردون. دو روز نگذشت دید پیک امام کاظم آمد که علی پولها رو بفرست، شیعه ها نیاز داره. پولا رو فرستاد. هارون رشید نتوانست علی ابن یقطین بکنه. این که شنیدید در بغداد امام کاظم رو مرتب از این زندان به اون زندان می بردن. علتش چی بود؟ لا یزال ینتقل من سجن الی سجن. امام رو مینداخت تو این زندان، بعد از چند وقت به هارون گزارش میدادن هارون این زندانبان حضرت تو زندان نگه، ایشون رو تو زندان نگه نمیداره با کجاست؟ به هیچی شبا میاره تو مسجد محله سخنانی میکنه. میرفت جلو میفهمید اسکی این زندانبان شیعه است. از این زندانبان میگرفت به اون زندانبان میدید، بعد از چند وقت همون گزارش میگرفت. آخر دید مثل این که تمام زندان‌های او آلوده است. امام کاظم رو گرفت سپرد به یک زندانبان یهودی به نام سندی بن شاه. به زمان امام هادی که رسید، در زمان متوکل بود، متوکل عباسی، نمیدونست رئیس گارد حفاظتش چی است. رئیس گارد حفاظتیه، متوکل چیه بود. اینا متوجه شده بودن اینا یک گروهی رو، یه مجموعه رو دارن تربیت میکنن، دنبال این بودن اون مجموعه رو پیدا کنن، پیدا نمیکردن، لذا میزدن امام ها رو میکشتن. به زمان امام هادی که رسید برنامه رو عوض کردن، گفتن ما نمیتونیم به اون گروه پنهان دست پیدا کنیم. ولی اینا 12 تا بیشتر نیستن. امام هادی، امام حسن عسکری، بقیه طلال اعظم، اینا رو بگیریم، همینا رو محصور نگه داریم، به اون آخری که برسیم قضیه تمامه. و اونی هم که بین اینها میخواد حرف آخر رو بزنه، چون دین اسلام میخواد جهانی بشه، پیغمبرم اینو خبر داده که دین من جهانی میشه و فرموده حرف آخر رو 12 فرزند من میزنه، یملا اولا بهل ارزقستان و عدلا. خب تا اون آخری سه تا بیشتر فاصله نی، اونم مثل که یه نیروی رو داره آماده میکنن این مجموعه. ما اینا رو بگیریم بکشیم قضیه حل بشه. لذا آمدن از زمان امام هادی دیگه برنامه رو عوض کردن، امام هادی رو گرفتن آوردن سامر را تو منطقه نظامی ها جا دادن، کنترل کردن. به محض اینکه حسن العسکری فرزند ایشون شناسایی شد، امام هادی رو کشتن. امام حسن عسکری رو دیگه محاصره کردن. تنها امامی که به مکه نرفته امام حسن عسکری، با اسکورت میرفت بیرون، با اسکورت میومد بیرون، دور خانه رو محاصره کرده بودن، درون خانه نفوذی داشتن جعفر کذاب، مراقب زن گذاشته بودن که به محض اینکه اون فرزند پسر ایشون به دنیا بیاد بکشنش. اینا بکشن قضیه تمام بشه، چون دیگه کسی نیست، اینا 12 تا بیشتر نیست. امام حسن عسکری سفت و سخت در محاصره. 5 معطل شدن، دیدن بچه به دنیا نمیاد. و از اون طرف هم میسه اینکه این با سازمان مؤمنین ارتباط داره، گفتن ما چه اشتباهی کردیم، بابا رو میکشیم بچه به دنیا نمیاد. امام حسن عسکری شهید کردن غافل از اینکه بچه 5. چرا؟ چون بچه در غیبت به دنیا آمد. بارداری مادر امام زمان ما به امام زمان ما مخفی بود حتی بر صاحبان سر این خانه. حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری صاحب سر این خانه بود، خواهر امام هادی، پیام‌های پنهان امام رو از اردوگاه او می‌برد بیرون. مهمان امام حسن عسکری شد. حضرت فرمود عمه جان امشب بمان، خدا به ما فرزندی عنایت می‌کنه. خیلی تعجب کرد، گفت کی؟ فرمودن نرجس همسرم. گفت نرجس باردار نیست؟ فرمود بله، بمان امشب، خدا به ما از او فرزند میده، پسر میده. حکیمی میگه من ماندم، نماز شبم خوندم تمام شد، نشسته بودم در سجاده، گفتم آقا فرمود امشب، شب داره تمام میشه، نکنه آقا اشتباه میکنن. از اتاق مجاور آقا فرمودن عمه جان در وعده الهی تردید نکن، او امشب به دنیا میاد. و یا به خودم آمدم، هم سرصدای نرجس بلند شد، رفتم کمک کردم، بچه به دنیا آمد. این قرص قمر زیبا دل منو برده، سر به سجده گذاشت، بقیت الله خیر لکم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، تا آخر آیه امام حسن در زدن، عمه جان بچه رو بده من. گفت بچه رو دادم به امام، اما بچه دل منو برده. زود کمک کردم، کار نرجس و این امور رو انجام دادم، آمدم بیرون، به شوق دیدن بچه دیدم عجبا، آقا در سجاده نماز صبح نشستن، بچه هم نیست. نگران شدم، گفتم خدایا بچه دنیا رفت، آقا میخواد از مادر پنهان کنه، چه شده؟ با دلنگرانی تمام به آقا عرض کردم آقا بچه چه شد؟ فرمودن عمه جان بچه رو سپردیم به همون کسی که مادر موسی بچه‌شو سپرد به اون. داستان مادر موسی چه بود؟ فرعون به دنبال این بود که موسی رو بکشه. خداوند به مادر موسی بود بچه رو حفظش کن، به محض اینکه دیدی در خطره برو بندازش تو رودخونه. عجیبه، موسی که به دنیا آمد با تمام توانمندی های فرعون چند روز تو خونه تونست نگهش داره. بعد مجبور شد بندازه تو رودخونه. آقا امام حسن عسکری برای حفظ جان این بچه حتی دقایقی فرصت ندارن، از اون اتاق به این اتاق آوردن، عمو ماموریت رو انجام دادن، بچه رو سپردن به همون کسی که مادر موسی بچه‌ش رو، یعنی پنهانش کردن، یعنی عمه جان این بچه به محض اینکه بمانه میریزن تو خونه میکشنش. گفت به آقا عرض کردم آقا من بچه رو میخوام ببینم، من اینش فهمودن ابن ندارم عمه جان بیا. از همون راهی که من آمده بودم پرده رو زدن که دیدم ای بچه اینجاست، بچه رو بوسیدم و بویدم گذاشتم اونجا، پرده رو انداختم مجددا دادم که دیدم بچه نیست. پس بچه در غیبت به دنیا آمد، چرا؟ دشمن نباید او رو ببینه. تعداد اقل قلیلی او رو دیدن. خب امام حسن عسکری رو به شهادت رسوندن، شروع کردن موالیان حضرت شیعیان رجوع به خانه امام حسن عسکری. خب امام بعدی کیه؟ آمدن، اولین نماینده امام زمان ما عثمان ابن سعید عمریه، آمدن سراغ او که عثمان نماینده امام بعدی کیه؟ گفتی که نمیتونید ببینید. چرا نمیتونید ببینید؟ چون میکشنش. برخلاف سایر ائمه که یه فرصتی به اونا میدادن تا در هویت شخصیشون لااقل یه مدتی زنده بمانن، به این امام حتی نمیخوان اجازه یه نفس کشیدن بدن، هیچکی هم یه حمایت کنه. شما هم که مؤمنین هستید هنوز به تعداد کافی نرسیدی، خب چیکار کنیم؟ فرمود برید تکثیر امثال کنید، برید زیاد بشید. خب پس یک علت این بود که میکشتنش، شما این علت رو برطرف کنید میآید. هرگاه این علت برطرف شد شما میتونید بگید خدای چرا امام زمان ما نیست. شما اینو قبول دارید که آقا بقیت الله العظم در مکه معظمه ظهور میکنه، در کنار خانه خدا، در کنار حجرالاسود فریاد میزنه یا اهل العالم انا المهدی. دیگه امروز شبکه القاعده برای کسی مخفی نیست. امروز این سلفی های بی فکر، اینهایی که ابزار دست صهیونیست قرار گرفتن، امروز به جای اینکه برن در کنار مؤمنین در فلسطین و در لبنان با اسرائیل بجنگن، میان بم میگذارن در کنار حرم جناب میسان، میان در مسجد براسا بم میذارن، میان در کوفه بم میذارن. چرا؟ خب اینها اگر امام زمان ما رو ببینن چه میکنن؟ خب وقتی اینها وجود دارن در عربستان، که خود عربستان، خود حاکمیت عربستان میگه ما از اینا میترسیم، خب امام زمان ما در کنار خانه خدا بیاد بگه یا اهل العالم انا المهدی، خب در برابر اینا کی حفظ جانش میکنه؟ آیا نباید مؤمنینی باشن که وقتی گفت یا اهل العالم انا المهدی بگن جان من فدای مهدی، وایسن رو ازش دفاع کنن؟
وسه بنده افتخاره زیر سایتون بشینم، شما سروری و مولا من بنده کمترینم، متبرک نگاتون برام اسمتون شریفه، یادتون قوت قلبه مثل عشق و خون شریفه.
نام کتاب تاریخ غیبت کبرا. این اثر دومین کتاب از مجموعه چهار قسمتی موسوعة الامام مهدی می باشد که توسط آیت الله شهید سید محمد صدر نگارش یافته است. این کتاب مطالب خود را در سه بخش ارائه می دهد. در بخش اول به تاریخ زندگی شخصی حضرت مهدی علیه السلام می پردازد. نویسنده در بخش دوم به تاریخ انسانیت در روزگار غیبت پرداخته و روایات مربوط به پیشگویی‌های آینده را مورد اشاره قرار می‌دهد. بخش سوم کتاب به شرایط ظهور و نشانه‌های آن پرداخته و با بررسی این نشانه‌ها به کوشش برای فهم کلی و منظم علائم ظهور می‌پردازد. این کتاب توسط سید حسن افتخارزاده به فارسی برگردانده شده و در 688 صفحه توسط مؤسسه نیک معارف تهران انتشار یافته است.
عامل دوم، آقا بقیت الله اعظم قراره بر کل دنیا حکومت کنه. چه حکومتی؟ حکومت علوی. حکومت علوی آیا می شود بدون نیروهای معتقد بشود؟ نه. یعنی امام زمان میخواد دنیا رو مدینه فاضله کنه. مگه بدون نیرو امکان پذیره؟ فرقی بین علی ابن ابی طالب و امام زمان ما نیست. علی ابن ابی طالب مگه در کوفه به حکومت نرسید؟ چرا در حکومتش شکست خورد؟ چرا علی ابن ابی طالب در کوفه شهید شد؟ دلیلش چیه؟ یه دلیل داره، با اون که نیرو نداشت. دقت کنید این مطلب رو توضیح بدم. آقا علی ابن ابی طالب در جنگ صفین در یک قدمی پیروزی بود. یه قرآن رو بردن بالا اینه. حضرت فرمود این قرآن ها خود است. گفتن علی تو نمیفهمی. تو قدرت طلبی. تو بر رسیدن قدرت حاضر قرآن بندازی دست و پا. یا للعجب. این علی وقت امام این ها. خب قبول نکردن. جنگ صفین شکست. همونایی که به علی گفته بودن یالا شمشیر رو غلاف کن، همونا به علی ابن ابی طالب گفتن چرا شمشیر رو غلاف کردی؟ حضرت هم خودتون گفتید. گفتن ما اشتباه کردیم. حضرت هم خب شما اشتباه کردید، من چیکار میکردم؟ گفتن شمشیر میکشتی ما رو میکشتی. حضرت هم خب شما رو میکشتم دیگه، با معاویه با کی میجنگیدم؟ شما نیروهای من بودید. گفتن نه الا لله اشتباه کردی و مشرک به خدا شدی، شدن خوارج. شمشیر کشتن علی علی ابن ابی طالب. خب حضرت اونا رو حلش کرد. معاویه سالم مان، جان سالم به در بود، رفت اون سپاه عظیم رو انداخت. خیلی خب حضرت اومد تو کوفه، اومد تو کوفه. یه روز حضرت داشتن میرفتن، دیدن یک زنی داره میره، میگه خدایا حق منو از علی بگیر، داد منو از علی بگیر. آه دریای رأفت علی به جوش آمد. آمد گفت زن علی در حق تو چه ذات امیرو داشت؟ گفت آقا دست از دلم بردار، شوهر منو برداشت برد جنگ، در رکاب او شوهر من کشته شد، شهید شد، من موندم با چند تا بچه قد و نیم قد، نمیاد یک سوال بکنه که زن او تو چه میکنی؟ حضرت دیدی مشک آب رو به دوش گرفته داره میاره، فهمود مشک آب بده به من، انداخت رو دوشش، آمد دیدین راست میگه، بچه ها تو خونه دارن گریه میکنن اینا. فهمود حال میخوای چیکار کنی؟ گفت چی آقا، میخوام برم نون درست کنم به بچه ها غذا بدم. حضرت هم تو برو بچه ها رو نگهدار، من نون رو درست میکنم. این زن رفت و گاهی برمیگشت، یهو دید این تنور رو روشن کرده، صورتش گرفته جلا آتش، میگه علی بچش آتش رو ببین ترارت چه میکنه در آخرت. یهو نگاه کرد دیدین علیه. آمد گفت آقا من از شیعیان شما هستم، من این فشار زندگی بهم فشار آورده. این حضرت فرمود نه، ایرادی بر تو نیست. من سوالم اینه چرا علی ابن ابی طالب خانواده شهیدش به این روز افتاده؟ چرا؟ چون وا داده بودن، علی نیرو نداشت، علی دست تنها بود، علی هیچ کی نداشت. محمد ابن ابی بکر رو فرستاد مصر، معاویه امر عاص رو فرستاد مصر، محمد ابن ابی بکر رو زدن کشتن، انداختنش تو جنازه یه الاغ آتیشش زدن. مالک اشتر به حضرت گفت آقا منو بفرست مصر، من مصر رو برای تو کفایت میکنم. حضرت محمود عجب بیا برو، میخوای بری مصر؟ بله. اما این نامه رو بگیر، رفتی مصر اینجوری حکومت میکنی یا چه؟ تو اون نامه نوشت قاضی ها رو از این مدل آدم ها انتخاب کن، اهل عدل باشن، اهل انصاف باشن، اهل دسترازی به دنیا نباشن. برای جندت، برای لشکرت یه همچین آدم هایی رو انتخاب کن که اینها آدم های خوبی باشن، اهل زور. خب علی جان اگه تو مصر یه همچین آدم هایی گیر می اومد که محمد ابن ابی بکر کشته نمی شد که. تو به مالک میگی برو مصر با این مدل آدم ها حکومت کن، چی داری بگی به مالک؟ چی پیامش چیه؟ پیامش اینه مالک تو فکر میکنی محمد ابن ابی بکر آدم ضعیفی بود، اینطور نیست، مالک نیرو تربیت نشده. برو اما اگر به مصر رسیدی این مدل ببین به مصر میرسی. اصلا مالک به مصر نرسید، نرسیده به مصر، معاویه زد او رو شهیدش کرد. حضرت پیام داد برای تاریخ که بابا من علی ابن ابی طالب برای حکومت چیزی کم ندارم، من بلدم حکومت بکنم، اما اگر علی بخواد علوی حکومت کنه مالک میخواد و اون نامه، من چند تا دارم، یه دونه اونم از دست داد وقتی مالک شهید شد. خب خبر شهادت رو به کوفه آوردن. حضرت فرمود که آها میبینی تر دردسری از مالکه، بریم قضیه رو حل کنیم. گفتن قضیه چیه؟ فرمود باید بریم معاویه رو از سر کار برداریم. هیچ کی جواب نداد. علی ابن ابی طالب دوباره گفت، علی با همه عظمتش یهو شروع کرد گریستن و اشک ریختن. گفت خدایا اینا دست ما خسته شدن، من هم دست اینا خسته شدم، منو از اینا بگیر، اینا هم از من بگیر. این حرف علی چه پیام داد؟ پیامش اینه، علی اگر بخواد حکومت کنه مالک میخواد، اونم مالک با اون عهدنامه و ندارد علی. خب علی ابن ابی طالب تازه بر کجا میخواست حکومت کنه؟ مصر رو، عربستان و عراق و اینا. امام زمان ما کجا میخواد حکومت کنه؟ کل دنیا، بر کل دنیا میخواد حکومت کنه به شکل عهدنامه مالکش، در به شکل او. خب چند تا مالک میخواد؟ چند تا نیرو میخواد؟ حالا امام زمان ما وقتی بیاد فرصت تربیت نیرو داره؟ نه، امام زمان به محض اینکه ظاهر بشن استات جهانی شدن میزنن. یعنی نیروشون باید مهیا باشه. یعنی چی؟ یعنی این نیروهای امام زمان قبل از او باید تهیه بشه، قبل از اون باید تربیت بشه، قبل از او باید مهیا بشه. پس علت غیبت دو تا مسئله است: یک، اگر ببیننش میکشنش، دو، اگر باشد الان نمیتواند بر دنیا حکومت کند. چرا؟ چون نیروهای لازم تربیت نشده. غیبت یعنی پنهان بودن شخص امام در بین مردم. میخوام نکته ای رو به شما بینندگان عزیز عرض کنم. تا زمان امام زمان ما شخص امام معلوم بود، شخصیتش پنهان بود. امام زمان ما شخصش پنهان شد، شروع کرد شخصیتش ظاهر شدن. یعنی هی مردم فهمیدن عجب، نیاز به امام زمان داریم. امام زمان ما که نیست، نیاز به چی داره؟ شخصیتش داره حضور پیدا میکنه، یعنی برش داره نیرو درست میشه. بینندگان عزیز، آیا واقعا ما 40 سال پیش نسبت به امام زمان درک امروز رو داشتیم؟ یعنی واقعا 40 سال پیش میفهمیدیم امام زمان یعنی چی؟ یا وقتی حکومت پیدا کردیم، وقتی این حرکت های بین‌المللی دیدیم، فهمیدیم امام زمان یعنی چی؟ مردم دنیا 30 سال پیش، 40 سال پیش آیا نیاز به امام زمان احساس میکردن؟ احساس میکردن سازمان ملل میاد مشکلات حل میکنه، آمریکا. اما امروز نگاه میکنن میبینن نه، همه درها بسته و نیرو. پس علت غیبت دو مسئله است: یک، جان حضرت، دو، نیرو. و این دوتا آرام آرام داره تهیه میشه، داره نیرو آماده میشه. انشالله یواش یواش اون حلقه محاصره از خانه امام زمان برداشته بشه و ید با کفایت مؤمنین، تا انشالله جرس ظهور رو ما انشالله از ندای ملکوتی آسمان بشنویم و ندای یا اهل العالم انا المهدی به گوش همه ما برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوالات مربوط به 8th برنامه عطر انتظار: 1. در رابطه با امامت کدام یک از موارد زیر بر عهده خداست؟ الف، هدایت مردم به امامت. ب، خلق امام و اعطای علم به او. جیم، مطیع کردن مردم نسبت به امام. دو، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کدام یک از موارد زیر را درباره اسلام مطرح کردند؟ الف، دین اسلام جهانی می شود. ب، دین اسلام کاملترین ادیان است. جیم، دین اسلام مطابق با فطرت انسان هاست. کدام یک از موارد زیر درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحیح است؟ الف، شخص امام قایم است ولی شخصیتش در حال ظهور است. ب، شخص و شخصیت امام قایم است. جیم، شخص امام ظاهر و شخصیت ایشان قایل است.